أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث بر سر کتاب شریف کافی بود که به تعبیر اعلام و بزرگان و اعاظم، فقها، محدثین و علمای ما در طول تاریخ، این کتاب مهمترین کتاب حدیثی شیعه است، از قوی ترین، متقن ترین، قابل اعتماد ترین و پر اهمیت ترین کتب شیعی به شمار می رود و کتابی در زمینه حدیث به جلالت شأن و منزلت این کتاب در شیعه امامیه وجود ندارد، کما اینکه در اهل سنت هم کتابی در این جایگاه نیست. یعنی کل صحاح سته قابل قیاس با این کتاب نیستند، به لحاظ تعداد روایات، نظمشون، دقتشون، تبویب، از هر جهتی که در نظر بگیریم کتاب کافی بر کل صحاح سته، چه بخاری چه دیگر کتب اونها، رجحان دارد. اون چه که ما در حقیقت در مقام هستیم که از اون سخن بگیم یک کلمه است و اون اعتبار صدوری کافی شریف هست. اعتبار صدوری، یعنی من حیث صدور کتاب معتبر، و اون چه که در این کتاب ذکر شده است، احادیثی که آمده، اینها معتبر است و بدون بررسی سندی قابل استفاده هستش. اما مازاد بر این که فرض بفرمایید که ما بخوایم بگیم که بخوایم توثیقی استفاده بکنیم برای راویان خود کافی، راویانی که در این کتاب ازشون روایت نقل شده، نه، ما این رو استفاده نمی کنیم. عرض محضر مبارکتون که این که مثلا اگر این راوی در جای دیگری روایت ازش نقل شده باشد که در کافی نباشه و ما بررسی کنیم ببینیم راوی ضعیفیه، چون از روات کتاب کافی هست، ما نمیگیم که نه، این راوی هر جا نقل کند مثلا روایتش مورد پذیرشه. لذا ما راوی روایات کافی بودن رو جزء توثیقات عامه به شمار نمیاریم. این هم اشتباه برداشت نشد که ما دنبال اون مطلب نیستیم. خب پس حالا این مقدار مشخص باشد که چه نکته میخواد که بیان بشود. پس عمدتاً همین است که ما عرض کردیم که هر خبری برای این که برسد به حد نصاب و بفرمایید که سرحد اعتبار، از سه مرحله غربله و تمحیص باید عبور بکند. مرحله اول غربله صدوری یا تمحیص صدوری، غربال صدوری. مرحله بعد غربال دلالی، و مرحله بفرمایید که بعد غربال جهتی. اونی که الان ما ازش بحث داریم همون غربال اول هست که غربال صدوری هست، که ما آیا عرض محضرتون که به لحاظ صدور ما میگیم کافی شریف این غربال رو نیاز ندارد، این از این مرحله عبور کرده. خب ادله مختلفی در اینجا میشه اقامه کرد. بخشی از ادله رو جناب حاجی نوری در فائده چهارم از فوائد خاتمه مستدرک الوسائل آورده. ما البته به بیانات ایشون هم اشاره داریم، اما استدلال ما منحصر در فرمایش حاجی نوری نیست، اعم است از بیان ایشون. ما زاده بر این که بخشی از استدلال ما هم در ضمن پاسخ به اشکالات آشکار می شود، اشکالاتی که مرحوم آیت الله خویی در معجم الرجال خودشون و همچنین آیت الله شبیری زنجانی در دروس خودشون بیان فرمودن. این دو بزرگوار عمدتاً حالا اشکالاتشون از جانب این دو نفر هستش، ما این دو نفر رو اشکالاتشون انشاءالله تعالی بیان خواهیم کرد و پاسخ میدیم. در ضمنش باز اصل استدلال تقویت میشه و اون چه که ما دنبالش هستیم بیشتر اثبات میشه. خب مهمترین دلیلی که بر صحت احادیث کافیه شریف هست شهادت خود مؤلف، عمده ابحاث هم اینجاست، یعنی اونهایی هم که میخوان رد بکنن صحت احادیث کافی رو اونا هم همینجا توقف میکنن، میگن نه از این شهادت چیزی برداشت نمیشه، یعنی عمده بحث و جدلها اینجاست و دیگه حالا وسایر ادله. اول اینجا رو باید دید، در مقدمه کافی شریف عباراتی دارد، من عباراتش رو از رو میخونم خدمتتون، ببینیم از این عبارات چی میفهمیم. جناب کلینی، ثقت الاسلام کلینی مطالبی رو فرمودن، ببینیم از مطالب ایشون ما چه نکته ای رو برداشت میکنیم. این مطلبی که میفرمایند در مقدمه خطاب به کسی است که از ایشون تألیف کافی رو درخواست کرده بوده، از این مقدمه برداشت میشود شخصی از ایشان درخواست کرده بوده کتابی تألیف بفرماید، احادیثی رو در اختیارش بگذارد با یه ویژگی هایی، و ایشون هم میگد که تو این چیزها رو از من خواسته بودی، منم این خواسته ای تو رو به انجام رساندم، این خواسته ای تو رو به انجام رساندم، این کتاب رو نوشتم. البته کتاب کافی 20 سال طول کشیده نوشتنش، حالا اون بنده خدا 20 سال پیش درخواستی کرده بوده شد دیگه الان یادش هم رفته بوده که اصلا چه درخواستی کرده بوده، لذا جناب کلینی اینجا متعرض میشه یادت هست که چه درخواستی از من داشتی و من حالا الان در مقام برآمدم که به این درخواست تو پاسخ بدم. 20 سال زحمت کشیدم برای این کار، 20 سال زحمت کشیدم. این 20 سال هم مهم است، بعضی رو همین 20 سال تاکید دارن بر صحت کافی به خاطر این 20 سالش هم که میگن آقا این از جمله حاجی نوری روی 20 سال تاکید میکنه، حاجی نوری میگه که آقا این مگر کافی رو جمع آوری کردن روایتش رو 20 سال زمان میخواد، مگر خیلی در زمان کوتاه‌تر از اینم قابل انجامه. این به وضوح نشون میده که جناب کلینی فقط در مقام تجمیع نبوده، در مقام گردآوری نبوده، داشته اینها کار میکرده، یعنی انتخاب میکرده، گزینش میکرده و چیزهای از این قبیل. بله اصلا هر شکلت آیت الله شبیری زنجانی مشکل اشکال کرده است که محدث نوری که شما خودت کتابخونه مفصلی داری، دسترسی آسونی به کتاب، مثلا زودی میتونستی یه چیز شبیه کافی بنویسی، اونا قدیم سخت بوده. حالا ما نمیخوام وارد این بحث بشیم، ولی به هر حال میخوام بگم که حالا این 20 سال رو خود همین 20 سال هم بعضی بهش استناد کردن که نشون میداد که در کافی فقط تجمیع صورت نگرفته. بگذاریم حالا عبارات های جناب کلینی رو بخوانیم. میفرماید که در همون مقدمه کافی، و ذکرت ان امورا قد اشکلت علیک، تو ذکر کردی که یه اموری بر تو مشکل شد، لا تعرف حقائقها، حقیقت اونها رو نمیدونی، حقایق اون امور رو نمیدونی، اختلاف روایت فیها، منشأ این که مسئله بر تو مشکل شده همین است که روایاتی که در این باب وجود دارد مختلفه، تو نمیدونی که تکلیف چیه، وظیفه چیه، کدام درسته، از دیدگاه شیعه امامیه کدام یک حقه، و انک تعلم ان اختلاف الروایه فیها لاختلاف عللها و اسبابها، تو میدونی که اختلاف روایات هم در این موارد به خاطر اختلاف علل و اسباب اونهاست، و انک لا تجد به حضرتک من تذاکره و تفاوضه ممن تثق بعلمه فیها، کسی هم دم دست خودت نداری در محضر یک عالمی، کسی که بتوانی به او مراجعه بکنی، با او مذاکره بکنی، احادیث رو با او در میون بگذاری، آن حدیث درسته نادرسته، اینو میشه عمل کرد نمیشه عمل کرد، اینو نداریم. من تثق به علمهی فیها، کسی که وثوق و اعتماد به علم او داشته باشه در این امور. و قلت، و تو گفتی، حالا یادآوری میکنم اون نامه‌ای که آیا درخواست شفای کتبی هر چی که بوده 20 سال قبل اون شخص مطرح کرده، و قلت انک تحب ان یکون عندک کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین، تو دوست داری که یک کتابی در نزد تو باشد که کافی باشد و جمع باشد در اون از جمیع فنون علم الدین، از همه فنون هم اقسام، از همه اقسام علم دین درش وجود داشته باشه، فقط یک قسمت خاصی نباشه، مثلا فقط احکام شرعیه نباشد، نه، همه علوم و معارف دینی درش وجود داشته باشد. ما یکتفی به المتعلم، اون چیزی که متعلم و فراگیرنده بتواند به آن اکتفا کند، بسنده کند، یعنی هر چی که بخواد داخلش باشه. و یرجع الیه المسترشد، انسانی که هدایت طلب هست، هدایت جو هست، او هم به این کتاب بتونه رجوع بکنه. و یأخذ منه من یرید علم الدین والعمل به، و اخذ بکند از اون کسی که میخواهد علم دین را و عمل به این علم را. بالآثار صحیحت عن الصادقین علیهم السلام، اینم با آثار صحیحی باشد از صادقین، یعنی از ائمه اطهار علیهم السلام. خب تمام بار مطلب رو هم یک کلمه است، بالآثار صحیحه، اخبار صحیحه، روایات صحیحه، احادیث صحیحه، بار استدلال اینجاست دیگه، بقیه حول و حوش اینه، اصلش اینه، تعبیری که شون پکار برده که آقا توی همچی چیزی میخواستی، آثار صحیحه میخواستی، اخبار و روایات صحیحه میخواست، نه هر خبری، نه هر روایتی، نه صرفا گردآوری هر خبری که وجود داشته باشد. خوب عنایت بفرمایید، وقتی دارد وضعیت خود اون شخص سائل رو تصویر میکنه، میگه تو اخبار مختلفی بهت میرسید که بیشتر گیجت میکرد، بر تحیر تو میافزود، اخبار مختلفی که اینها بدتر بر تحیر تو میافزود و تو نمیدونستی تکلیفت چیه، کدام خبر صحیحه، کدام خبر ناصحیحه، کسی نداشتی که با او مذاکره بکنی و از او استعلام کنی و بپرسی و مشکلت رو حل بکنی. خب من دوباره خود منم بیام یه اخباری در اختیار تو قرار بدم که اینا بعدش ناصحیحه، خب این بیشتر تو رو متغیر میکنه که مشکل حل نمیکنه، که من باید پاسخ بدم، سائل و مجیب است دیگه، سائل میگه من آقا خسته شدم از این اخباری که نمیدونم صحیحن صحیح نیستن، مختلفن بر من وارد شدن، من اخبار صحیحه میخوام، اینم میگه باش اخبار صحیحه. ها پس بالآثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام، دیدم گاهی اوقات، نه این که از اعلام و شخصیت ها، ولی خب بالاخره برخی از متلبسین به لباس روحانیت احیانا که اینو صادقین میخونن غلطه، اینم رو اونسی که ما داریم مثلا صادقین میگیم امام صادق و امام باقر، اینم صادقین میخونن، نه این غلطه، صادقین نیست، صادقین منظور کل ائمه، کل ائمه منظور هستش. بعد از مثلا چون که اون سجعش هم درسته دیگه، و یأخذ منهم من یرید علم الدین والعمل به بالآثار الصحیحه عن الصادقین، اینم سجعش هم اینطور هستش. بگذاریم و سنن القائمه التي عليها العمل، و اون سنت هایی که اینها قائم هستند، استوار هستند، و بله سننی که عمل بر اونها قائم است و استوار است. و بها يؤدى فرض الله عز وجل و سنت نبیه، و وسیله اونها بفرمایید که ادا می شود فرض الهی و سنت پیامبرش. و قلت، و تو این نکته هم اضافه کردی که لو کان ذالک، اگر اینطور باشه، رجوت ان یکون ذالک سببا یتدارک الله تعالی به معونته و توفیقه اخواننا و اهل ملتنا، اگر چنین کتابی موجود باشد، اگر چنین کتابی در اختیار باشد، تو اظهار امیدواری کردی که این سببی باشد برای اینکه خداوند تبارک و تعالی به وسیله اون و به یاری و توفیق خودش اون برادران ما و اون هم مذهبان ما رو، اینها رو بفرمایید که اصلاح بکنه، تدارک بکنه، اصلاح بکنه. و یقبل و بهم الى مراشدهم، و از اون قطعون که اونها رو هم به هدایتشون متوجه بکنه، یقبل و بهم اونها رو هم ببرد به سمت مراشدشون و به سمت هدایتشون. این رو همون چیزی خاصه بود که تو داشتی. خب پس تا اینجای عبارت ما فهمیدیم که درخواست چی بوده. درخواست یه همچین چیزی بوده است. آثار صحیحه مورد درخواست بوده، اخبار صحیحه مورد درخواست بوده، چیزی قرار بوده نوشته بشه که تحیر رو از بین ببره، نه که تحیر زا باشد و مشکل ساز باشد، نه، تحیر رو از بین ببرد، چیزی باشد که بشود بر اساس اون عمل کرد، یعنی دارای اعتبار باشه، دارای ارزش باشه، دارای مقبولیت باشه. خب این تا اینجا عرض حال ارسام خدمتون که این بنده خدا و ارسام خدمتون که این که درخواستش چی بوده. خب بعد از اینکه این مطلب رو جناب کلینی میفرماید، بعد میاد میفرماید که تو بدون که اخباری که به ما میرسه اینها مختلفه، ما برای اینکه تمییز بدیم و تشخیص بدیم که کدام خبر معتبر قابل اعتنا هست، قابل عمل هستش، اگر تعارضی واقع شد، تنافی واقع شد، به کدام خبر اخذ بکنیم، کدام خبر رو کنار بگذاریم، از پیش خودمون نمیتونیم اقدام بکنیم، باید ضابطه داشته باشیم و اون ضابطه رو باید از اهل بیت اخذ بکنیم، بر اساس ضابطه مأخوذه از ناحیه مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام است که میتوانیم تمییز بدهیم اخبار صحیحه از غیر صحیحه رو، یا نه در مقام تعارض میان حجتین یکی از دو حجت رو برگزینیم، طبق اون عمل کنیم، دیگری رو کنار بگذاریم، یا هرچه. اینجا میاد این ضابطه رو ذکر میکنه، میگه فعلم یا اخی، البته حالا بعضی از نسخه فعلم رو نداره، همون از یا اخی شروع میشه، حالا فعلم کن، اگر فعلم نمیشد واضح هست، فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا تمییز شیء من مختلفت الروایت فیه عن العلماء علیهم السلام برأیه الا علی ما اطلقه العالم علیه السلام به قوله. بدان، علما و عالم اینجا منظور هم اهل بیت هست، بدان ای برادرم که خداوند تو رو ارشاد کنه به طریق هدایت و اینها، انه لا یسع احدا، این هیچ کس نمیتونه این کار انجام بده، لا یسع احدا یعنی هیچ کس نمیتونه این کار انجام بده، چه کاری رو؟ تمییز و شیء من مختلفت روایت و فیه، تمییز و تمایز قائل شدن و تشخیص چیزی از اون مواردی که روایت درش مختلفه، روایاتی که از علما علیهم السلام یعنی از اهل بیت علیهم السلام رسیده است، به رأیه با رأی و نظر خودش بخواد اینا تمییز بده. دیدید بعضی افراد امروز هم مثلا میرسه میکنن میگه نه آقا به نظر من این روایت درست نیست، میگه آقا چرا، میگه با عقل من جور در نمیاد، اینطوری که نیستش که، با رأی خودمون مثلا بخوایم که یک ضابطه قرار بدیم. از اون جالبتر این است که بعضی افراد مثلا شده گاهی برخورد کردیم به عقل من جور در نمیاد، پس این درست نیست، آخه این که نمیشه به عقل من جور در نمیاد درست نیست، میگه نه مگر شما نمیگید که اسلام عقلیست و عقلانی و فران از این حرفا، پس این چون به عقل من جور در نمیاد غلطه، میگه آقا این که اسلام عقلیست یعنی بی عقلی نیست، یعنی پایین تر از عقل نیست، یا این است که مساویه با عقل، عقل درک میکنه یا فوق عقله، تازه اونم عقل سلیمی که منظور قطعیات عقلیه باشد، نه هوا و هوس، نه خیالات، نه توهمات، نه تجربیات شخصی، نه اطلاعاتی که تو داری مثلا فرض فرمایید یه چیزایی حالا تو ذهن تو از قبل شکل گرفته و اینا رو دیگه به باور تو نشسته، همین الان اگه یه نفر بیاد مثلا خیلی با بیان خوبی، با خیلی پرتمطراق با تو صحبت بکنه، 10 دقیقه با تو حرف بزنه، نظرت عوض میکنه، تو میگی نه واقعا مطلب به گونه دیگه است، کاملا 180 درجه ضد اون رو عقلی میبینی، این که نمیشه، این که قرار نیست که دین تابع اینجور احوا و اینجور مسائل باشد، و اون تشخیص های فردی که مبتنی است بر تجربیات و مطالعات پراکنده و شنیدنی ها و چیزهای از این قبیل، نه منظور عقل قطعیه، اونم عقل سلیم، بگذاریم بر تقدیر، مراد این استش که این با رأی خودش نمیتونه بگه که کدوم روایت درسته کدوم غلطه، الا علی ما اطلقه العالم علیه السلام به قوله عرضوها علی کتاب الله. حالا شاخص ها رو بیان میکنن، یک، روایت رو عرضه کنید به کتاب خدا،
فما وافق کتاب الله عز وجل فخذوه، اون روایتی که موافق بود با کتاب خدا به این اخذ بکنید. این هم نکته ایست دیگه، که نه اینکه مخالف با کتاب خدا نباشه، اصلا باید موافق باشه با کتاب خدا. این همی بحثی است که آیا در حالا آیان که مکاسب خوندن میدونن در مکاسب، در همون پایان مکاسب که بحث شروط مطرح هست و شرط ضمن عقد و اینها، این بحث رو جناب شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه مفصل دارن که یکی از شروط این استش که اینا مثلا موافق کتاب الله باشد یا مخالف با کتاب الله نباشد، وقت این بحث اونجا مطرح میشه که آیا احراز موافقت لازمه یا همین عدم مخالفت کفایت میکنه. اینا اون بحثی که اونجا مطرح میشه که چه بسا از بعضی روایات استفاده بشه دو تا یکی هم است، دو تاش یکی، از بعضی روایات استفاده بشه دو تاش یکیه، دو تا چیز مد نظر نیست. حالا اون دیگه بماند از محضرتون، که میخوام بگم محضر مبارکتون که اینا اونجا مطرح. حالا اینجا دارد که فما وافق کتاب الله عز وجل فخذوه، اونی که موافق کتاب خدا بود اخذ بکن، و ما خالف کتاب الله فردوه، اونی که مخالف کتاب خدا بود رد بکن. خب این یه شاخص. و قوله دعوا ما وافق القوم فان الرشد فی خلافهم، رها بکنید اون چیزی که موافق عامه هستش، فان الرشد فی خلافهم، رشد و هدایت در مخالفت با اونهاست. این دو تا روایت به شما رسیده، به لحاظ سند هیچ مشکلی نداره، هر دو به نظر شما سنداش خوبه، لکن یکیش موافق عامه است، یکی مخالف عامه. آن وقتی این طور باشد نشان میدهد که اونی که موافق عامه است تقیتا صادر شده، ولی اونی که مخالف عامه است تقیتا صادر نشده. چرا؟ به جهتی که وقتی سند مشکلی ندارد، آن باب تقیه در روایتی که مخالف عامه باشه منسده، نمیشد که تقیتا مخالفت بکنن با عامه، این که خلاف تقیه است که، دقت میکنید؟ پس باب تقیه در روایت مخالف عامه منسده، اما این باب در بفرمایید که روایت موافق با عامه مفتوحه. لذا میگن که اینم یکی از مرجحات دیگه، یکی از مرجحات منصوصه همین هست که مخالفت با عامه، البته در متعارضه این طبیعت هم. بگذارید آر محضر مبارکتون که بله. و قوله، بس اینم ویژگی بعدی، شاخص بعدی، معیار بعدی، و قوله علیه السلام خذو بالمجمع علیه فان المجمع علیه لا ریب فیه، عقص بکن به اون خبری که مجمعون علیه هست، اون خبری که مجمعون علیه باشد شکی درش نیست. حالا اینا مطالبی که فرمودن مأخوذ از مقبوله عمر ابن حنظله هست دیگه، آیان آشنا هستن مقبوله عمر ابن حنظله، اینا آمده. مجمعون علیه هم منظور مشهور هستش، اون خبری که مشهور باشد میان اصحاب، بالاخره اصحاب اهل بیت شیعیان که در یه اقلیتی هم به سر می بردن، وقتی بینشون یه خبری از شهرت برخوردار هستش نشون میداد که این خبر بهش مطمئن بودن و از اهل بیت صادر شده بوده و خبر درستی است. اما اون خبر دیگه ای که ولو سندن مشکلی ندارد اما مشهور نیست در میان شیعیان زمان اهل بیت، عرضون خواهدتون که نشون میده ایراد فنی دارد، لذا کنار گذاشتن. بگذاریم. فإن المجمع علیه لا ریب فیه. بعد ایشون اضافه میفرمایند جناب ثقة الاسلام کلینی، و نحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقله، ولا نجد شيئا احبط ولا اوسع من رد علم ذلك كله الى العالم عليه السلام، ما چیزی از این امور نمیدونیم مگر مقدار کمیشو، و چیزی با احتیاط‌تر و بهتر از این نیست که ما علم این امور رو به خود عالم علیه السلام، یعنی به امام زمان، به امام معصوم رد بکنیم. و قبول ما وسع من الامر فيه به قوله علیه السلام به ایما اخذتم من باب التسلیم وسعكم، و اینکه بپذیریم کلام اونها رو که آمدن برای ما توسعه دادن، بعد از اینکه حالا اینا تعارض کردن و بعد تساوی پیدا کردن، در همه این مرجحات یکسان در اومدن، ما مرجحی بینشون ندیدیم، مساوی هستن. چیکار بکنیم؟ عند تساوی دیگه مثلا بگیم مخیریم. پس اول ترجیح بعد تخییر. اگر مرجحی در بین بود اخذ به مرجح میکنیم، اگر مرجح نبود اون وقت تخییر. اینم بیان کلینی هست در این قسمت که عرض محضر مبارکتون که در حقیقت شاخص ها رو بیان کردن. بعد بلا فاصله بعد از این
این جمله رو دارن که دیگه این اون پایان بحث ما هست در استشهاد به کلام جناب کلینی. می‌فرمان که وقد یسر الله و له الحمد تألیف ما سألت و ارجو ان یکون بحیث و تبخیت.
خداوند ها وقد یسر الله، خداوند میسر کرد، و له الحمد، حمد خدا رو شکر که چه چیزی؟ تألیف ما سألت، تألیف اون چیزی که از من درخواست کرده بودی رو خدا بر من میسر کرد. تو چی از من میخواستی؟ آثار صحیحه از من میخواستی، خدا من موفق کرد، اینو نوشتم، موفق شدم. دقیقا من چه عرض کنم؟ یعنی همه اون ویژگی هایی که در سوال سائل بود رو ایشون ذکر میکنن، بعد هم میگد که بله اون خواسته تو اینجاست، فراهم شد، فراهم شد. عرض مثلا وقد یسر الله و له الحمد تألیف ما سألت، اون چیزی که شما درخواست کردی انجام شد، و ارجو ان یکون بحیث تبخیت، و از خدا میخوام که این همون جوری باشد که تو میخواستی و بالاخره به دنبالش بودی. عرض محضر مبارکتون که بله، این بیان جناب کلینی. از نوع فعلی که ایشون به کار میبرد که از افعال ماضیه استفاده میکنه نشان میدهد که این مقدمه را ایشان پس از به پایان رساندن کافیه شریف نوشته، چون داره اخبار میکنه، میگه این کار شد. یه وقت پس میگه این کار رو میخواهم انجام بدهم، بنا دارم شروع بکنم به کار. خب عرض محضر مبارکتون که کثیرم ما یتفق که ما قصده لم یقع، چیزی قصد میشه اما واقع نمیشه. اینم که میگن نیت المؤمن خیر من عمله، اینم بالاخره یک تسلای خاطریست دیگه، انسان خیلی کارهای خوب خوب میخواد انجام بده ولی موفق نمیشه به انجامش. شب تصمیم میگیره مثلا نماز شب بخونه، موفق نمیشه. مثلا رفقا عرض میکنم یه آقایی میگفتش که اگر شب بیخوابی به سرتون افتاد خوابت نمیبره، هر کار میکنی خوابت نمیبره، ها خوابیدی تو رخت خواب دراز کشیدی اما خوابت نمیبره، همون لحظه نیت کن پاشی دو رکعت نماز بخونی بلا فاصله خوابت میبره. من مجربه این تجربه شده است و امتحانش پس گفت تا قبل از اون اصلا خوابت نمیبره، هی غلط میزنی، هی خدای من چرا خواب نمیبره. همون لحظه بگو خیلی خوب پس پا میشم وضو بگم دو رکعت نماز بخونم برای خدا، سریعا چشات سنگین میشه و تمام میخوابی. حالا به هر تقدیر نیت المؤمن خیر من عمله. ها بگذاریم، این خیلی ما میبینیم دیگه آقایون تو مقدمه کتابشون چه مطالعه میگن، بعد در ضمن کار میبینید چیز دیگه عذاب در میاد، مسیر جابجا میشه، عوض میشه و هاکست. اما ویژگی این مقدمه این است که ایشون دارد خبر میدهد از ماوقع، ها چیزی که اتفاق افتاده رو داره خبر میده، میگه من این کارو کردم، انجام شد، این دیگه آرزوی من نیست، این دیگه اخبار از ماوقع هست که از محضر مبارکتون که آنچه که رخ داده دارم براتون میگم که چه کاری هست و چه جور برنامه هست. خیلی خوب، این پس از این مطلبی که ایشون دارن. عرض کردم اهم ادله بر اعتبار احادیث کافی همین عبارت هست در مقدمه، و عمده نقض و ابرام هام بر روی همین عبارت هست که محضر مبارکتون که آیا از این محضر مبارکتون که عبارت در میاد که ایشان احادیث صحیحه رو اینجا جمع آوری کرده است یا نه. خب قبل از که به این بپردازیم یه نکته رو عرض کنم، و اون این که در اینجا چند جور میشه بحث کرد. یک بحث بحث صغروی است، یک بحث بحث کبروی. بحث صغروی این است که آیا اساساً از این عبارت تأییدی یا شهادتی از جانب مؤلف بر صحت اخبار وارده در کتاب شریف کافی استفاده می شود یا نه؟ بحث صغروی. اما بحث کبروی چیست؟ بحث کبروی این است که حالا علی فرض این که چنین شهادتی استفاده بشود، آیا چنین شهادتی حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ این مطلبی است که از جا هست. اولین، حالا قبل که وارد بحثا بشیم، اولین اشکالی که کردن که بعضی بزرگان اشکال رو مطرح کردن، از اون حاجی نوری هم این اشکال رو مطرح کرده و پاسخ داده، همین تعبیری است که ایشون به کار برده. میگن گفته ارجو ایکون به حیط و توخیت، امیدوارم این اونجوری باشه. خودش هم خیلی مطمئن نبوده، میگه الان امیدواریم که اینجوری باشد، امیدواریم که اینجوری باشد. پاسخش هم واضح هست که نه، قبل از اینکه این امیدواری رو مطرح بکنه، قبلش ایشون به شکل قطع و یقین گفته، میگه وقد یسر الله، ها قد تحقیقی است دیگه، قد یسر الله، خداوند میسر کرده، و له الحمد، خدا رو شکر میکنه، تألیف ما سألت، خداوند میسر کرده، ممکن ساخته تألیف اون چیزی که از محضرتون که تو از من خواسته بودی. حالا الا اینکه این تا نیمه راهه، تا نیمه راه این است که اون چی که از من خواسته بودی که آثار صحیح بوده من انجام دادم، من وظیفه‌مو به حسب اون چی که از مطلب تو فهمیدم انجام دادم. اما اینکه حالا واقعا مراد جدی تو چی بوده و بعد این کتاب ببینی بگی نه منظور من اینطوری نبود، یک جور دیگه ای مثلا بود، یه تبیب دیگه ای میخواست، یه شکل دیگه ای بیان میخواست، اون بحث دیگه ای. امیدوارم که درست فهمیده باشم منظور تو رو و واقعا تو همین از من میخواستی که من انجام داده باشم. ولی میخوام بگم یعنی این قد یسر الله میخورد به همون چیزی که قبلا خودشون فرموده بودن، ارجو میخورد مخاطب که حالا بعد از اینکه این کار رو دیدی، مخصوصا بعد از اینکه از منظر مبارکتون که این همه فاصله شده است، ما بگیم که این محضر مبارک شما که حالا آیا واقعا هنوزم اون خواسته رو داری یا دقیقا من متوجه شده بودم خواسته تو چی هست یا نیست، لذا این اشکال وارد نیستش. فلذا به نظر میاد که اصل شهادت جناب کلینی بر صحیح بودن آنچه که کتاب کافی دارد محل اشکال نیست، اصل این رو کسی نمیتونه اشکال بکنه، انما الاشکال در امور دیگری. مثل چی؟ یک، اصلا معنای صحت چیه؟ مرادشون از صحت چی هست؟ دقت بکنم چه عرض بکنم. ثانیا بر این که آیا این از این عبارت در میاد که هر چه در کافی شریف هست صحیحه یا نه کافی شریف مشتمل بر صحیح هم هست، یعنی کتابی است که مشتمل بر احادیث صحاح هم است اما غیر صحاح هم چی دارد، از محضر مبارکتون که اینم از این. ثالثا بر این که خب حالا این صحیح که میگه چجور صحیحیه، شاید از دید کلینی صحیح بوده لکن اون بالاخره کلینی با اجتهاد و نظر خودش بررسی کرده، به نظرش آمد اینا خوبه، لعل همون ادله‌ای که کلینی داشته که برام ذکر نکرده اونا رو اگر میگفت ما نگاه میکردیم به نظر ما مثل این احادیث صحیح نیستن و اموری از این قبیل. میخوام بگم تو این جور چیزا اشکال شده است که یک به یک باید بررسی بشه. خب اولین نکته که هست این است که این صحیح مراد چیه؟ در یکی از جلسات گذشته عرض شد که اصطلاح این تقسیم رباعی صحیح و حسن و موثق و ضعیف، تقسیم رباعی از جناب سید ابن طاووس هست، بعدم شاگردان ایشون از جمله علامه حلی و بعدی ها این اصطلاح در لسانشون افتاده است و از قرن هفتم به بعد این تعبیر به کار رفته. البته مزایای متعددی هم برش این بار شده، از هم سابقی ها چیزهایی گفتن هم به ذهن قاصر امام نکاتی میرسد. یکی از نکاتش همین است که اگر مثلا تعارضی پیش آمد میان دو تا خبر، خب ما بدانیم یه خبر خبر صحیحه، یه خبر خبر بفرمایید که حسنه، یه خبر خبر صحیحه، یه خبر خبر موثقه. خب اینجا اون خبر صحیح یه ترجیحی دارد بر خبر موثق یا بر خبر حسن، اینا قابل استفاده است، نه اینکه بگیم کاملا بی خاصیته. لکن طبعا تا قبل از قرن هفتم و تا قبل از سید ابن طاووس صحیح به این معنای نبوده که اینا میفرمودن. صحیح تو لسان این آقایون چیه در تقسیم رباعی؟ صحیح یعنی این که روات این روایت همه امامی ممدوح باشند، امامی تعدیل شده باشند، امامی معدل، امامی که تعدیل شده. وقتی همه روات امامی معدل بودند اون وقت میگن این صحیحه، یعنی این روات صحیح السنده، این اصطلاح آقایون هست. اما صحیح تا قبل از اون به چه معناست؟ اساسا تقسیم رباعی نبوده تا قبل از قرن هفتم، تقسیم ثنائی بوده، تقسیم دوگانه بوده، معتبر و غیر معتبر. میگفتن هذا الحديث معتبر
ام غیر معتبر؟ معتبر غیر معتبر اینطور بوده، اعتبار داره یعنی قابل استفاده است، غیر معتبر یعنی که غیر قابل استفاده است. تقسیم تقسیم دوگانه بوده است و برخی از تلامذه مرحوم آیت الله خویی می‌فرمودند که مرحوم آیت الله خویی در این اواخر عمر شریفشون در تدریس هاشون به همین تقسیم دوگانه قدما برگشته بودند، یعنی ایشون هم می‌فرمودند معتبر غیر معتبر. به عقیده امام این بهتره از جهادی، درست اون صحیح و حسن و موثق و ضعیفم کاربردهایی دارد، اما در مجموع اون جایی که حالا بحث تعارض اینها نباشد و مسائل از این قبیل نباشه، ما عمدتا با اعتبار کار داریم، این آیا معتبر هست، دارای حجیت هست یا معتبر نیست و دارای حجیت نیست، این برای ما مهمه. بگذاریم، پس بالقطع و الیقین این صحیحی که ایشون اینجا فرمودند این به این معنا نیست که یعنی همه راویانش عدل امامی باشند، این که قطعا منظور نیست، دقیق می‌فرمایید. این مراد یعنی این که این معتبره، قابل اعتنا هستش. حالا اینی که قابل اعتنا هست و معتبر هستش و درسته، این احادیث احادیث درستی هستش، این دو تا احتمال کلان دربارش مطرح هست. یک احتمال این هست که مراد جناب ثقة الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علیه از آثار صحیحه، یعنی آثاری که اینها بفرمایید که حتما از جانب معصومین صادر شده اند. آثار صحیحه یعنی الآثار الصحیحه، یعنی الآثار الصادره، الآثار الصادره، آثاری که از معصومین صادر شده. این در لسان علمای دیگه تا زمان ما هم این وجود داشته، این تعبیر. مثلا در زمان ما، در دوره معاصر، مرحوم آیت الله خویی در برخی از جاها در همین معجم رجال حدیثشون در اینجا همین تعبیر رو به کار بردن. فرض کنید که در بیانی که نسبت به المنبه ابن عبدالله ابل جوزا دارن، در اونجا همین اصطلاح رو استفاده کردن و همین جور عرض محضرتون که یعنی نکیشون استفاده کردن، این اصطلاح رو همین جور معنا کردن، یعنی الاثار الصحیحه و الاثر الصحیح، یعنی الاثر الصادر، الاثار الصادره، اثری و روایتی و خبری که از معصومین صادر شده باشد. این یک احتمال. احتمال دیگر این استش که منظور از آثار صحیحه در بیان جناب ثقة الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علیه احادیث معتبر باشد، یعنی این که ما نتوانیم بالقطع و الیقین بگیم که این احادیث از معصومین صادر شده، ولی به هر حال با وجود قرائنی و اماراتی و مؤیداتی و مسائلی از این قبیل بگیم به هر حال این روایت قابل عمل هستش، حجت و اعتبار دارد و میشه بهش عمل کرد. خب حالا این دو تا احتمال. اما الاحتمال الاول، احتمال اول این که مراد ایشون از الاثار الصحیحه الاثار الصادره باشد، ما بگیم که جناب کلینی شهادت داده است به این که اینها الاثار الصادره هستن، آثاری هستن که از معصومین علیه السلام صادر شدن. خب سوال ما اینه، از کجا، یعنی مستشکل اینطور سوال کنه، از کجا جناب کلینی نو فهمیده؟ کلینی از کجا فهمیده؟ بالاخره بین جناب کلینی و معصومین فاصله بوده، فاصله بوده. حتی مثلا بگیم جناب ما چون تاریخ تولد کلینی نمیدونیم کی بوده، تاریخ تولد ایشون رو اطلاع نداریم، چون اطلاع نداریم نمیدونیم ایشون مثلا زمان امام حسن عسکری به دنیا آمده، قبل از اون زمان امام هادی به دنیا آمده مثلا، یا نه بالاخره حالا چون 328 یا 329 وفات ایشون هستش، یه از من دیگه خیلی نمیتونیم عقب بریم که مثلا بگیم از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بوده ایشون، که دقت میکنین بالاخره یه عمری حدودی دارد دیگه ها. مثلا این ورش اگه 300 بفرمایید که بله 28 یا 29 بوده، اون ورش هم خیلی دیگه عقب نمیتونه بره دیگه، حالا یه قدری که دور بر حال 100 سال هم شما دیگه خونه پرش در نظر بگیرید خیلی باز عقب نمیتونه بره. به هر تقدیر ولو این که ایشون در زمان اهل بیت هم بوده، قدر مسلم از این تاریخ زندگی ایشون اون مقداری که حالا مطمئن هست این هستش که ایشون در همین در ایران زندگی میکره، در ری بوده، در قم بوده، در این مناطق بوده، البته سفرهایی به عراق داشته، به جهتی که برخی از مشایخ ایشون اینا عراقی هستن، برخی از کسانی که ایشون از اونها اخذ روایت کردن عراقی هستن، پس به عراق سفر کرده و از اینا روایت اخذ کرده. از بعضی از قرائن به دست میاد که مثلا ایشون تا قبل از 310 هجری به عراق سفر کرده، عراق رفته بوده، عرضم خاطرتون که، و بعد هم احتمالاً مثلا یکی دو سال پایانی عمرش هم که قطعاً دیگه تو بغداد اصلا بوده، تو بغداد حضور داشته، یعنی مثلا از 327 احتمالاً بغداد بوده دیگه، این شکی نیست 327 بغداد بوده. حالا اگر 328 از دنیا رفته باشه که یک سال بغداد بوده، اگر مثلا 329 از دنیا رفته باشه دو سال بغداد بوده، به هر حال عرض محضرتون که این طور هستش. ولی در هر صورت این تاریخ هایی که دارم میگم هیچ کدوم تاریخ های مرتبط با ائمه 11 گانه قبلی نیست. آخرین امام، امام حسن، یعنی آخرین مثلا آخر امام تا قبل از حضرت حجت منظورم هستش، امام 11 هم تا قبل از امام مهدی سال 260 از دنیا رفته، به شهادت رسیده. امام حسن عسکری علیه السلام سال 260 از دنیا رفته. فلذا حالا این تاریخ ها رو که در نظر بگیریم، بازم ایشون نمیتونسته که ائمه رو دیده باشه، که جایی هم نقلی نداریم که ایشون مستقیم به ائمه دسترسی داشته باشد یا خود ایشون مستقیما از ائمه علیه السلام حدیثی نقل کرده باشه. حالا مرادم این بودش که پس ایشون که میگه صادر شده، میگه آقا شما از کجا میگی صادر شده؟ حالا بر فرض مثال الاثار الصحیحه، یعنی الاثار الصادره، دو تا احتمال باز اینجا مطرحه. این است که شهادت ایشان و اخبار ایشان عن حدسن باشد، یک، دو، عن حسن باشد. عن حدسن باشد یعنی چی؟ اخبار حدسی یعنی چی آقا؟ یعنی اجتهادن با اعمال نظر، با بررسی های فنی به این نتیجه رسیده باشد. احتمال دوم این که نه، عن حسن باشد، یعنی اخبار حسی باشد، یعنی این مطلب رو شنیده باشه و دریافت کرده باشه و از طریق حسی فهمیده باشد که روایت از معصومین علیه السلام رسیده است. طبعا اون اشکالی که مستشکل وارد می کند و زیر سوال می برد این شهادت رو، این است که این اخبار حدسی باشد، یعنی با اجتهاد و اعمال رأی و نظر به دست آمده باشه. اینجا مستشکل می تونه اشکال بکنه. اشکالش هم چیه؟ میگن آقا بالاخره شما میگه جناب کلینی مجتهدی بوده، با اجتهاد توانسته به این نتیجه برسد که این اخبار از معصومین صادر شده، لعل موازین و معاییری در نزد کلینی بوده، که اگر اون موازین و معایی رو ما ببینیم بگیم نه ایشون اشتباه کرده، درست نبوده، روشش درست نبوده. ما اگر بررسی بکنیم به این نتیجه برسیم که نه خیر، اینا از معصوم صادر نشده است. این تیپ اشکال کردن، این جور اشکال کردن رو مثلا مرحوم آقای خویی ید طولایی در این در قصه دارد که مثلاتون که این سبکی اشکال بکنن که آقا اون معیارها، ملاکها، موازینی که بوده، حالا قدیمی ها مطالبی گفتن، مشهور مطالبی گفتن، لعل اگر اونها به دست ما بیفتن ما ببینیم نظرمون چیز دیگری باشد. خب پس اینطور. اما اگر ما گفتیم اخبار حسیه، اینجا طبیعتا مشکل حل می شود. خب پس ما الان دائر مدار دو تا نکته ایم، دو احتمالیم، یا اخبارشون حدسیه یا اخبارشون اخبار حسی هستش. هنوز من مؤیدات دیگه ذکر نکردم، حالا فقط همینجا متوقف بشیم. فرضم میکنیم که اینا تکافؤم میکنن، یعنی احتمالین به هم برابرن. خوب توجه فرمود، احتمالین به هم برابرن، احتمال حدسی بودن اخبار ایشون، یعنی اجتهادن و نظرن این به این نتیجه رسیده، یا اخبار حسی بودنش. وقتی اینها با هم برابر بشوند، یعنی ما شهادتی داریم و اخباری داریم که محتمل الحدث و الحس باشد، در اینجا ما چی رو باید انتخاب بکنیم؟ مختار ما چی؟ خب این یه بحث اصولیه، یه بحث اصولیه. آقایون در علم اصول این بحث رو مطرح میکنن که اگر خبری به ما رسید این محتمل الحدث و الحس باشد، مثل مرحوم آیت الله خویی خودشون این بیان بحث رو مطرح فرمودن، دیگران این بحث رو احیانا اشاره فرمودن، اگر خبری به ما رسید که محتمل الحدث و الحس باشد، قرینه هم نیست که یک طرف رو برای ما تعیین بکنه، ترجیح بده، ما نمیدونیم، تکلیف اون روشن نیست، ها، لکن مخبرون عن ها، یا مخبرون به اون مفاد خبر از جمله اموری است که
میتواند حسن نقل بشه، از اموری است که حس در او راه دارد، مرجعی هم در بین نیست. اما خود خبر یه جور خبری است که امکان این رو دارد که اون مخبرون به عرض محضر به نحوه حسی ازش عرض محضر مبارکتون که اخبار شده باشد. اینجا اصل این است که ما این اخبار اخبار حسی در نظر میگیریم. چرا؟ چون ذات مخبرون به اقتضای این رو دارد که حسی نقل بشه. بله البته میشود هم حدسی اینو گفت، حدسی هم میشه گفت. مثلا فرض فرمایید که کسی از من بپرسه که آقای فلانی آمده وارد این کوچه شده یا نه، من بگم بله آمده وارد این کوچه شده. خب من میتوانم این رو انحسن نقل بکنم برای شما، میتونم انحسن بگم. انحسنش چیه؟ این است که دیده باشمش، من خودم شخصا با دوتا چشمم دیدم ایشون وارد کوچه شد. انحسنم میتونه باشه چجوری؟ با خودم میام محاسبه میکنم، میگم ببینید ایشون مثلا تا ساعت فلان سر کار هستش، این مقدارم طول میکشه که از سر کارش بیاد منزل، خیلی خوب، و هر روزم کارش اینقدر سخته و خسته میشه از این حرفا که بعد از کار جایی نمیتونه بره، اینقدر خسته است و میخواد بیاد خونه بشینه استراحت کنه یا غذایی بخوره هرچی. بالاخره اینجور مواردو همه رو با هم دیگه ردیف بکنم، بعد میگم الانم طبق ساعت دیگه این هم کارش تمام شده، هم مسافت رو طی کرده، هم تازه نیم ساعت اون برتره، بعد قطعا این وارد کوچه شده و رفته خونه شون. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ میتوانم ان حدسن این اخبار رو کرده باشم، به شما بگم که بله آمده وارد کوچه شده رفته خونه شون. چرا؟ با اون مقدمات که عرض کردم محاصره کرده باشم. هم میتونم ان حدسن این کار کرده باشم، یعنی دیده باشمش که وارد کوچه شد و رفت منزلشون، اون وقت به شما اخبار بکنم. ما میگیم ذات این خبر یه ذاتیست که اقتضای حسی بودن دارد. بله امکان دارد کسی حدسن چنین خبری رو مطرح کرده باشه و به دست آورده باشه و گفته باشه، لکن چون این از مثلتون ذاتش اقتضای حسی بودن دارد، وقتی هیچ قرینه‌ای هم ما نداریم که حدسی بودن را ترجیح بده و بیان بکنه، لذا این رو بر حسی بودن حمل میکنیم، لذا احتمال حسی بودن در اینجا تقویت میشه و قوی تر هست. و این یه مبنایی است که مبنای اصول مثل خود مرحوم آیت الله خویی و برخی بزرگان دیگه این مبنا رو قبول دارن و از منظر مبارکتون که و طبقش عمل میکنن. لذا حتی اگر جدلن هم اگر کسی حالا بر فرض مثال شما خودتون این مبنا رو قبول نداشته باشید، مثلا جدلن لااقل با آیت الله خویی میشه اینو گفت یا برخی بزرگان دیگه، تا شما که مبناتون اینه چطور اینجا شما بخواید از این مبنا عدول بکنید. خب دیگه حالا وقت گذشت و ان شاء الله ادامه ابحاث باشد برای شب‌های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.